بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفاد این روایت علویه معروف است، المیسور لا یسقط بالمعسور. عرض کردیم که یک ظهوری این عبارت دارد در اینکه فاعل لا یسقط یک ضمیری است که به خود میسور برمیگردد و در حقیقت این عبارت ظهور در این داره که هیچ گونه تقدیری و حذفی در کار نیست. المیسور لا یسقط یعنی خود میسور ساقط نمی شود، خود میسور بقا دارد. ظاهر این است که فاعل خود میسوره. ظهور دیگری در رابطه با ماده سقوط بود که عرض کردیم بر حسب ملاحظه موارد استعمال این کلمه نفیان و اثباتن، هر جایی که این کلمه به صورت اثبات استعمال شده یا به صورت نفی استعمال شده، دو خصوصیت در معنای سقوط عرض می شود دخالت داره و دو خصوصیت در کار هست. یکی مسئله تحقق و ثبوت قبل از سقوط یا عدم سقوط، مواردی که شیئی از اول ثبوت نداشته باشه، شیعی تحقق نداشته باشه، ما نمی توانیم در اونجا بر حسب استعمالات متعارفه کلمه سقوط رو به کار ببریم. و خصوصیت دوم اون این است که سقوط در رابطه با یک مکان مرتفع و محل دارای علو. خب حالا این لا یسقط که از نظر فاعلی ضمیرش به خود میسور برمیگردد و از نظر مادم در کلمه سقوط این دو خصوصیت معتبره، حالا ما چجوری پیادش کنیم در ما نحن فی؟ عرض کردیم که المیسور یک معنای عام می داشت، هم المیسور من افراد طبیعه را شامل می شود و هم المیسور من اجزاء طبیعت المرکبه که محل بحث ما همینه. اون وقت با توجه به اینها این عبارت چجوری معنا می شود؟ اینجا یکی دو مطلب رو اگر ما به عنوان مقدمه ملاحظه بکنیم در معنای این المیسور لایسقط بالمعسور خیلی ما را کمک می کند. یک مطلب این است که ما در روایات نسبت به این اموری را که خداوند ما را موظف به اون امور کرده، مثل نماز، روزه، حج رو و امثال ذلک، با یک تعبیراتی برخورد می‌کنیم و همینطور در کتاب الله راجع به مسئله حج با یک تعبیر خاصی ما مواجه هستیم. در روایات خیلی از موارد ملاحظه شده که همین نمازی که مکلف به و مأمور به الهی است، ازش تعبیر به دین الله شده، که ان انسان دو جور دین دارد، یک دینی که طرف حساب و طرف انسان مردمند، او عبارت از دیون متعارفه و دیون اصطلاحیه است. اما یک سنخ دینی داریم که دائنش خداوند تبارک و تعالی است و طرف حساب ما خود خداوند تبارک و تعالی است و او از قبیل نماز و امثال نمازه. نماز دین خداونده، دقت می فرمایید، خود نماز دینه، نه تکلیف دین باشه. به علت تکلیف مکلف و به دین می شود، یعنی تکلیف سبب میشه که نماز بر ذمه انسان بیاید. نماز ارتباط با اشتغال ذمه پیدا بکنه. در باب صلات این تعبیر دین الله خیلی ملاحظه شده در روایات و همینطور در عبادات دیگر در گوشه و کنار از این قبیل تعبیراتی که ازش عنوان دین الله استفاده می شود زیاد به چشم می خوره. در قرآن شریف راجع به حج که خیلی مسئله رو تقریبا به صورت صریح بیان کرده، این آیه معروفه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میبینیم درباره خداوند با لام اس و لامی که ازش حق استفاده میشه درباره خداوند تعبیر کرده. و در باره مردم با کلمه علا که معناش این است که این حق بر علیه مردمه، به عهده مردمه، به دوش مردمه. اون وقت چی به دوش مردمه؟ حج البیت، انجام مناسک حج، اتیان الحج فی الخارج، یعنی مأمور به الهی که ازش تعبیر به حج می کنیم، این به دوش مردم است، این به عهده مردمه. عیناً همون طوری که در دویون اصطلاحیه وقتی که شما می خواهید بگید زید از امر 100 تومان طلب کاره، میگید لزیدن علا امرن 100 تومان. همون لام و علا که در باره دویون اصطلاحیه و دویون متعارفه شما در تعبیراتتون به کار میبرید، در آیه حج در رابطه با حج خداوند یه همچین مطلب رو و به این صورت مطلب رو بیان فرموده، نفرموده یجب علیکم این که حج رو انجام بدید، فرموده لله علی الناس حج البیت، این یک حقیست بر خداوند و به دوش مردم این که مناسکی رو به نام مناسک حج انجام بدن. این یک مقدمه که ما باید مورد توجه داشته باشیم. مقدمه دوم این است که این ذمه انسان که تکلیف یعنی مکلف و به عرض می شود بر عهده او ثابته و روی دوش او قرار گرفته و در اون ظرف تقرر پیدا کرده، این ذمه که انه یک مکان بلندیه، یک مکان مرتفعیست، برای خاطر اینکه در حقیقت انسانیت انسان در رابطه با اونه، انسانیت انسان مرتبط به اوست، لذا در رابطه با ذمه ما میتونیم کلمه سقوط و عدم سقوط را به کار ببریم، هم در باره تکالیف الهیه و وظائف شرعیه میتونیم کلمه سقوط و عدم سقوط رو به کار ببریم، و هم در باره دویون اصطلاحیه اگر کسی ذمه‌اش مشغول به یک دینی شد، تا مادامی که اون دین رو نپرداخته میتونیم بگیم دین از ذمه این ساقط نشده، و بعد از آنی که دین رو در خارج پرداخت میتوانیم بگیم دینی که قبلا تحقق داشت ساقط شد از ذمه این و از گرده و عهده این مکلف بیرون رفت، که ان ذمه اون جنبه علو انسانیه. لذا ببینید گاهی انسان از ذمه تعبیر میکند به اینکه به دوش ما هست، به گرده ما هست، یک مکانهایی رو انسان معرفی میکنه که جنبه علو و عنوان علو درش مطرحه. اون وقت با توجه به این دو نکته، وقتی که ما میاییم سراغ المیسور لا یسقط بالمسحور، معناش یک معنای روشنی می شود، مخصوصا در ما نحن فیه که مورد بحث ما هست. میگیم المیسور و من اجزاء طبیعه لا یسقط، همین میسور از عهده مکلف و از ذمه مکلف به سبب اینکه بعضی از اجزا معصوره، به سبب اینکه بعضی از اجزا از دائره قدرت بیرونه، اونی که داخل در دائره قدرته، این همون به جای اولیه خودش باقیه، در همون مکان مرتفعی که شما ازش تعبیر به ذمه می کنید و اون ذمه اشتغال به او داره و این امر بر عهده ثابت شده، در همون مکان به قوت خودش باقیه و هیچ حالت سقوط و انتفاع براش پیدا نشده. پس این عبارت روی معنای ظاهرش و با توجه به تمام ابعاد مسائلی که اینجا وجود داره و با توجه به همه نکاتی که در اینجا وجود داره، این کاملا در ما نحن فیه منطبقه و دلالت می کند بر اینکه اگر نماز 10 جزئی 9 جزئش میسور شد و 1 جزء متعذر شد، اون میسور ساقط نمی شود به سبب معصور و به سبب تعذر 1 جزء. تنها 1 شبهه در اینجا باقی میمانه. درست دقت بفرمایید تا ببینیم قابل حل یا نه، و اون شبهه این است که کسی از ما سوال میکنه که این میسور عبارت از چیه و معصور عبارت از چیه. جوابش رو ما باید اینطور بدیم: میسور نماز 9 جزئیه و معصور نماز 10 جزئی. نماز 10 جزئی غیر مقدوره و نماز 9 جزئی برای شما میسور و مقدوره. اون وقت میاد به ما اشکال میکنه، میگه حالا که میسور نماز 9 جزئیه و معصور نماز 10 جزئی، مگر شما نگفتید که در ماده سقوط یکی از 2 خصوصیتی که اعتبار داره قبلن ثبوت و تحقق داشته باشه، باید قبلن ثابت باشه در مرحله قبل از سقوط یا عدم سقوط باید تحقق داشته باشه تا در مرحله بعدی نوبت به سقوط و عدم سقوط برسه. خب حالا که شما این خصوصیت رو در معنای سقوط عکس کردید، اینجا سوال میشه: خب نماز نه جزئی چی به عهده شما ثابت بوده؟ نماز نه جزئی چی به ذمه شما بوده که حالا شما میگید لایسقط بالمعصوم؟ اونی که قبلا بر ذمه شما بود یک نماز ده جزئی بود، برای اینکه قدرت بر همه اجزا داشتید و فرض این است که او مسلماً از ذمه شما بیرون رفت، برای اینکه دیگه قدرت بر انجام نماز ده جزئی ندارید و نمیتونید مأمور رو به مشتمل بر ده جز رو در خارج ایجاد بکنید. پس این که شما میگید المیسور و لا یسقط بالمعصور، این میسور کی به عهده شما ثابت بود و کی به ذمه شما ثابت بود تا حالا به واسطه معصور ساقط بشود یا ساقط نشود؟ اونی که ثابت بود نماز ده جزئی بود و قطعا نماز ده جزئی از ذمه شما کنار رفت، برای اینکه قدرت بر انجام نماز ده جزئی ندارید. این شبهه در اینجا هست. آیا در جواب این شبهه چه میتوان گفت؟ میشود در جواب این شبهه ما این حرف رو بزنیم که بگوییم، خوب دقت کنید، که بگوییم که مرکبات اعتباریه، ما عرض کردیم که یک واقعیتی غیر از اجزا نداره. این طور نیست که اجزاء نماز یک حقیقت باشه و صلات یک حقیقت دیگر باشه. صلات حقیقتش همین اجزائه. خب اگر حقیقتش همین اجزا شد، آیا صحیح نیست که ما بیاییم اینجوری بگیم قبل از آنی که، خوب دقت بفرمایید، قبل از آنی که فاتحة الکتاب تعذر پیدا بکنه، این رکوع کان علا عهدتنا، سجود کان علا عهدتنا، تشهد کان علا عهدتنا، ولو اینکه ثبوتش بر عهده به عنوان این بوده که مأمور به ده جز بوده، لکن ده جز بودن مأمور به این موجب این نمی شود که ما نتونیم تعبیر بکنیم که این نه جز بر عهده شما بوده. آیا موقعی که مأمور به نماز ده جزئی بود صدق نمی کند که این نه جز کان علا عهدتنا، ولو اینکه یک جزء دیگرم همراه داشت، ولو اینکه مرکب در اون زمان مأمور به ده جزئی بود، اما ده جزئی بودن مأمور به ملازمه با این نیست که ما نتونیم تعبیر بکنیم که رکوع و سجود و تشهد و امثال ذالک این کان ثابتن علا عهدتنا، و اگر ثبوت بر عهده داشت روایت میگوید لا یسقط بالمعصور، به سبب عدم قدرت بر نماز ده جزئی، این نه جزئی که به عنوان دین ذمه شما را اشغال کرده بود و ارتباط به ذمه شما پیدا کرده بود، این نه جزء ثابت بود و الان ساقط نمی شود. به عبارت روشن‌تر، ولو اینکه ثبوت نه جزء در گذشته به عنوان بعض المأمور به بوده و الان اگر ثبوت باقی باشه و عدم سقوط تحقق داشته باشه به عنوان تمام المأمور به، لکن این عنوان ها مسئله رو عوض نمی کنه. بالاخره اگر ستونی رو از زیر سقفی برداشتن و به جای او ستون دیگری رو نصب کردن، ما میتونیم بگیم سقف ساقط نشده، ولو اینکه حدوث عرض می شود ثبوتیش مستند به ستون اول بوده و ثبوت بقائیش استناد به ستون ثانی داره، اما در این حال این مسائل خارجیه در اون حیث بقاء سقف و عدم سقوط سقف فرقی ایجاد نمی کنه. اینجا ما وظیفه داشتیم رکوع انجام بدیم، وظیفه داشتیم سجود انجام بدیم، وظیفه داشتیم تشهد و تسلیم و تسبیحات انجام بدیم، ولو اینکه عنوان این در سابق عنوان بعض المأمور به بوده و اگر الان بر ذمه باقی باشه عنوان تمام المأمور به برش منطبقه، لکن ما به عنوان بعض و تمام چی کار داریم؟ ما تابع عنوان نیستیم، ما میخواستیم ببینیم یک چیزی بر ذمه ثبوت داشته باشه تا روایت بگه حالا که بر ذمه ثبوت داشت لا یسقط به سبب المعصور و لا یسقط به علت العسر و تعذر عن اتیان جمیع الاجزا، و این معنا اینجا کاملا تحقق داره. پس بلا اشکال در باب ذات الاجزا هم با این تقریبی که عرض کردیم مطلب کاملا پیاده می شود. چی؟ خب لایسقط همین رو از بین میبره. شما وقتی موضوع برای المیسور لایسقط و بالمعصور درست کردی، خود این روایته، خود این دلیله، این دلیل ماست بر اینکه رکوعی که قبلا انج بر عهده شما بوده حالا باید انجام بدید، سجودی که بر عهده شما بوده حالا باید انجام بدید. فقط در فاتحه الکتاب چون میدونیم که تعذر داره او کنار میره. چی رو ثابت میکنه؟ خب باشه، نتیجه همین میشه. محل بحث ما داریم از این قواعد میخواییم استفاده کنی، شما مثل که از بحث بیرون رفتی. ما به همین قواعد میخواییم مطلب رو به دست بیاریم. چه فرمودید؟ امرش متغایره با همه مرکبه. ببینید لازم نیست که امر یکی باشه. من تشبیه به ستون کردم برای جلوگیری از همین شبهه بود. ما به امر چه کار داریم که یکیه یا دوتاست؟ به مأمور و به چه کار داریم که عنوان بعض داره یا عنوان کل داره؟ مطلب این بوده که قبلا برا من لازم بوده نماز بخوانم، نه جزء رو در این نماز انجام بدم، جزء دهم حالا متعذر شده. میخواییم ببینیم با تعذر این آیا تمام این مسائل کنار میره؟ روایت میگه نه، المیسور لا یسقط بالمعسور. شبهه میگفتش که شما قبلن این نه جز بر ذمه شما نبوده. گفتیم بله، نه جز به عنوان نه جزئی و به عنوان اینکه مأمور و به عبارت از نه جزئه به ذمه ما نبوده، لکن ما به عنوان کاری نداریم. در حقیقت مسئله مثل اینکه یکی از فروع باب دینه، یه مسئله است در باب دین، منتها دین الله مطرحه. مسئله این است که من وظیفه داشتم تکبیر انجام بدم، نیت صلات بکنم، همه خصوصیات رو انجام بدم و این به صورت دینی بر عهده من ثابت بوده. حالا میخواییم ببینیم اگر فاتحه الکتاب تعذر پیدا کرد آیا این کنار میره یا نه؟ چه نقصی در المیسور لا یسقط بالمعسور وجود داره؟ مأمور و به ما نه جز شد، این نه جز تمام المأمور به تمام الدینه و در سابق عنوان تمام الدینی نداشته بلکه عنوان بعض الدین داشته. ما به بعض و کلش کاری نداریم، ما در اصل دین داریم بحث میکنیم که کأنه کانت ذمتنا مشغولتن بالاتیان به مثل رکوع و سجود و اشباهه. ما روایت میگه حالا که ذمت مشغول شد به واسطه تعذر فاتحه الکتاب و نماز ده جزئی، اونی که به ذمه شما بوده در جای خودش ثابته، اونی که به ذمه شما بوده از ذمه شما سقوط نمی کنه و کنار نمی رود. استفهام نمیخواییم بکنیم، روایت به روایت ما داریم تمسک میکنیم. پشتی با استثاب بذارید کنار، ما تقریراتی که در باب استثاب داشتیم همه اونها رو بحث کردیم، اصالت البراء استثاب بحث کردیم، اونا اصل این روایته. خبر داریم معنا میکنیم روایت رو. در حقیقت اگر این قاعده در ماننفی پیاده بشه، این به عنوان یک اصل که نیست، این به عنوان یه روایتی است که داره وظیفه رو بیان میکنه. مثل روایتی که بیاد بر شما وجوب نماز جمعه رو بیان بکنه، این دیگه ارتباطی به اصول عملیه نداره. این یه روایتی است که اگر جهاتش تمام بود، مثل اینکه اگر ما سندش رو از اون مناقشه بیرون می آوردیم و می گفتیم همین مجرد استناد مشهور کافیه، ولو اینکه شهرتم شهرت بین المتأخرین باشه، این روایت در مانهنفی با زبان گویا وضع ما رو مشخص می کرد. می گفت ازا تعذر الفاتحه یجب علیک الاتیان بالباقی. کاری به مسئله استصحاب نداره این روایت. روی عنوان المیسور و المعسور و لا یسقط ما باید تکیه بکنیم، یعنی ببینیم ظاهر این عنوان آیا در مانهنفی انطباق پیدا میکنه یا انطباق پیدا نمیکنه. ما میبینیم که از نظر ظاهر انطباقش انطباق بسیار خوبیه. پس چی باشتی؟ تک تک یعنی چه؟ خب با نهجز هم ثابت بود. استصحاب یک جا هست، ما بحث نداریم. مگه ما استصحاب میخواییم با جاری بکنیم؟ ما کلمه المیسور و المعسور داریم. آیا رکوع بر ذمه شما ثابت نبود؟ باشه، بعد در ذمنش شما چه کار داری؟ اون در ذمن چه خصوصیت داره؟ اون مسئله دین بودنش خصوصیت داره. اونی که در المیسور لایسقط و بالمعسور مطرحه، مسئله اشتغال ذمه شماست. اما این اشتغال از چه طریقی ثابت شده؟ از راه چه امری آمده؟ از راه چه دلیلی پیش آمده؟ اینا دیگه در المیسور لایسقط و بالمعسور نقش نداره. اونی که نقش داره ذمه شما و مدیون بودن ذمه شما، و عرض می شود این که این دین باقیه و با تعذر این دین از بین نمیره. المیسور لایسقط و بالمعسور این رو داره ثابت می کنه. مثل این که در مسئله سقف گفتیم اگر ما فقط نظرمون روی بقاء سقفه، این دیگه کاری نداریم که این بقاء سقف از چه راهی پیدا شده. مسئله این است که این سقف فی محلهی باقن، اما بقایش به چه کیفیتیه، اون یه بحث خارجیه. او دیگه به حیثیت بقای سقف و عدم سقوط سقف کمترین ارتباطی نمیتواند داشته باشه. لذا با اینکه نه جز به عنوان بعض المأمور به بر عهده شما ثابت بوده، لکن عنوان رو ما بهش کاری نداریم. همین مقدار که ذمه شما مدیون بوده، مشغول بوده و برش لازم بوده اتیان به این اجزا، این عنوان لایسقط رو کاملا در معنای حقیقی خودش و معنای ظاهر خودش باقی نگه می داره. پس نتیجتا اینطور شد.
در مسئله دین اگر ما شک می کنیم در قلب و اکثرش، در اکثرش براعت داره می کنیم.
خوش بده. عرض می شود که مگه مسئله شک ما داریم می خونیم آقا جون؟ مسئله هر کجا دین گفتیم یعنی مسئله شک که در دین. گوش بده. عرض می شود که نتیجتاً اینطور شد که ما عرض می شود با حفظ همه خصوصیاتی که در این روایت وجود داره و با التزام به ظاهر این روایت و عدم حذف، عدم تقدیر، هیچ یک از مسائل خلاف ظاهر را اگر نخواهیم در این روایت ملتزم بشیم، انصاف این است که این روایت در مانحن فیه از نظر دلالت قوی خواهد بود. لکن یه احتمالات دیگری هم در معنای این روایت داده شده که اون احتمالات مستلزم التزام به یک خلاف ظاهر و یا مسائلی از این قبیل خواهد بود. یکی این است که کسی بیاد اینجوری معنا بکنه که مرحوم آیا آخوندم تقریبا اینطور معنا کردن، گفتن که المیسور و لا یسقطو، این ضمیر فاعلی در لا یسقط به خود میسور به تنهایی بر نمی گرده، بلکه بر می گردد به میسور بما لهو من الحکم. چعنه اینجوری می شود المیسورو بما لهو من الحکم لا یسقط بالمعسور، که عنوان رو روی حکم المیسور در حقیقت آوردن، حکم المیسور رو بیان کردن. اون وقت ایشون تشبیه کرده به روایت لا ضرر و لا ضرار و اینجوری وجه شبه رو بیان کردن. فرمودن همونطوری که در لا ضرر و لا ضرار نفی یا نهی روی خود ضرر و ضرار نیست، بلکه ضرر را بما لهو من الحکم، اونم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی در حدیث لا ضرر ملاحظه شده، که معنای لا ضرر در حقیقت اینطور می شود که لا حکم ضرریان، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی. همونطوری که در لا ضرر حکم ملاک و مناط، ایشون می فرماید در المیسور لا یسقط بالمعسور هم شما باید پای حکم رو در کار بیارید. یعنی که ندارید اینجوری میگید، میگید حکم المیسور لا یسقط بالمعسور، حکم المیسور ساقط نمی شود به سبب معسور. در معسور البته خودش دیگه، فقط در ناحیه میسوره که پای حکم در کار میاد، نه در ناحیه معسور. معسور همون غیر مقدوره و غیر مقدور عبارت از عمله. آیا اگر ما روایت رو بخوایم اینجوری معنا کنیم درسته یا نه؟ این چند تا اشکال در حقیقت به این احتمال و به این معنا توجه داره. یک اشکال این که این خلاف ظاهره. شما کلمه حکم را از کجا آوردید؟ حکم که در عبارت ذکر نشده، ظاهر عبارت این است که فاعل لا یسقط ضمیری است که به خود میسور برمیگردد، نه این که به حکم برگرده. این اولا یک خلاف ظاهره، ثانیا یه نکته لطیفی در اینجا وجود داره و اون نکته اینه، اون چیزی که خوب دقت بفرمایید، اون چیزی که بر ذمه انسان ثابته و جنبه دینی داره آیا صلات یا وجوب صلات؟ خوب دقت بفرمایید، شما به خدا چی و مدیون هستید؟ نماز رو مدیونی، منتها وجوب سبب تحقق این دین شده، وجوب علت تحقق این دین شده. یا در آیه حج وقتی که خداوند می‌فرماید لله علی الناس حج البیت، چی رو به عنوان حق الله معرفی می‌کنه؟ عمل شما را. حج حق خداونده، حج دین الله، حج لله علی الناس. اون وقت اونی که به ذمه شما ثابته نمازه. معنای ثبوت بر ذمه عبارت از وجوبه، وجوب به ذمه ثابت نیست، وجوب نماز رو بر ذمه شما ثابت کرده. پس ما میتونیم بگیم این که شما میگی لا یسقط حکمهو، حکمش که به ذمه ما نبوده که ساقط بشه یا ساقط نشه، اونی که به ذمه ما بوده رکوع و سجود و اشباه ذالک بوده، اونی که اشتغال و جنبه دینی درش مطرحه اون مأمور بهه که جنبه دینی داره. اگر اینطوره پس چطور شما لایسقط رو میایید فاعلش و حکم قرار میدی؟ معناش این است که حکم ثابته بر ذمه بوده، در حالی که حکم ثابت نبوده، نماز ثابته بر ذمه بوده. همین ثبوت صلات بر ذمه است. وقتی که شما میگید نماز واجبه، معناش این است که نماز ثابته بر ذمه شما. این ثبوت عبارت از وجوبه، اما ثابت عبارت از نمازه، ثابت عبارت از مأمور به. و اگر ما بخوایم ضمیر لا یسقط را به حکم المیسور ارجاع بدیم، نتیجه این می شود که ما بگیم حکم المیسور اصلا ثابت نبوده تا سقوط و عدم سقوطی در کار باشه، اونی که ثابت بوده خود میسور بوده، خود مأمور و به بوده، خود اجزاء مأمور و به بوده. و اشکال سومی هم در کاره، این اشکالم گوش بدید تا دنباله هر اشکال سوم اینه. خب شما که میگید المیسورو لا یسقطو حکمهو، اگر وقت دیر شده این یه قدری نیاز به یک توضیح داره، این اشکال او رو فردا انشالله عرض میکنیم.